فقه بین الملل جلسه 69 29 بهمن 403. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما گرامیان و آرزوی توفیق، سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان. در این فراز از پیمان مدینه بودیم که فرمود و انکم مهما اختلفتم فی من شیئن فان مرده الی الله عز وجل و الی محمد صلی الله علیه و آله. بحث این است، این خطاب کم به چه کسانی است؟ آیا تنها مؤمنین هستند؟ این موافق با برخی از بندهای گذشته است که در باب مؤمنین بوده، ولی خلاف ظاهر پیمان است. پیمان مخاطبش موضوعاتش هستند و موضوع پیمان مردم مدینه است، اعم از مسلمان، چه مدنی چه مهاجر، و یهود و کفار مدینه. با این خطاب این موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد که در یک نظام متشکل از دیدگاه‌های دینی و عقیدتی متفاوت و مردم با نهله‌های متفاوت، از حیث قانونی، قضایی و اجرایی، قانون حاکم چیست و حاکم کیست؟ عرض کردیم که یک اصل مهم در باب ایجاد جامعه واحده به هر عنوانی، چه عنوان دینی، چه ضد دینی، چه سکولار، وحدت جامعه است، ملاک وحدت جامعه. یعنی یک پارچگی سیستمی. خواهش میکنم زیر این عنوان یه خط بکشید. با عرایضی که میکنم دربارش تأمل کنید که متاسفانه در فقه ما در این مورد تأمل به سزایی نشده است. یک اصطلاحی ما داریم در حقوق، اعم از داخلی و بین المللی و روابط بین الملل و علوم سیاسی، به اسم سیستماتیک اینتگریشن، یعنی یک پارچگی و همبستگی نظاممند. وحدت بدون یک پارچگی سیستماتیک ممکن نیست. این بحث خیلی مهم، خیلی مهم، چه در زندگی شخصی، چه خانوادگی، چه ملی و چه بین المللی. شما وقتی می توانید تحقق داشته باشید، وجود مفید داشته باشید و پایداری داشته باشید که امور شما وحدت نظاممند داشته باشه، یعنی هر آنچه در این نظام وجود داره جایگاهش مشخص باشه، ارتباط بین این آحاد مشخص باشه، قواعد حاکمه بر این آحاد مشخص باشه، عاملان این آحاد مشخص باشه و هدف این مجموعه معین باشه. در این صورت است که شما میتونید یک موجود سالم، مفید و پایدار داشته باشید. این موضوع مدت هاست ذهن حقیر رو مشغول کرد. یکی در فقه، متاسفانه فقه شیعه و کمتر از فقه شیعه فقه سنت به یک آفت دچار است و اون آفت، آفت مسئله محوری در فقه است. یعنی فقه ما موردی است. حالا این مورد یا یک موضوع خاص فقهی است. فردی میاد پیش معصوم از مسئله ای سوال میکنه. امام پرسید اینجا یک مسئله، یک موضوع با پاسخ امام یا پاسخ قرآن وارد در یک حوزه فقهی و قانونی میشه، اما این مسئله جاش کجاست؟ این مسئله مانند یک دانه تسبیحی است در یک تسبیح غیر محقق که این تسبیح میلیون ها از این دانه داره. صادقین سلام الله علیهما با هدایت شیعیانشون به ویژه فقهای از روات مسئله های پراکنده رو تبدیل کردن به ابواب فقهی، یعنی مسائل مربوط به صلات در یه مجموعه، طهارت در یه مجموعه تا به آخر. اصول اربعه مع این چنین نگاشته شد. در رتبه بعدی یعنی راویان اولیه مجامع روایی، یعنی کلینی، صدوق و توسیس علیهم الرحمه، تبدیل مسئله ها رو به ابواب کامل تر کرد. مثلا اگر در صلات ما چند کتاب داشتیم از روات مختلف در زمان صادقین سلام الله علیهما، اینها رو در کنار هم گذاشتن و یک صلات جامعتری ساختن و مرتبطتری. صاحبان جوامع ثانویه ثانویه روایی مانند شیخ الرعاملی، فیض کاشانی و مرحوم مجلسی، این تبویب رو غنای بیشتری بخشیدن سلام علیکم. و فقه ما با الهام از روایات و با حرکتی که مرحوم طوسی انجام داد در مبسوط خودش، یعنی بهره‌گیری از نظام فقهی اهل سنت، بر همین منوال طی طریق کرد. یعنی نهایتاً در فقه هم ابوابی مشابه ابواب کتب روایی و یا در مواردی مشابه ابواب کتب فقهی سنت درست شد. مثلا فرض کنید ما در فقه کتابی در روایات کتابی به اسم کتاب شرکت نداشتیم، اینها با استفاده از فقه سنت کتاب شرکت ساخت. یا در درون هر یک بابی، مثلا در باب غذا یا در باب کیفرها، اینا فصولی رو زیاد کرد. صاحب شرایع با شرایع خودش این نظام رو ارتقا داد. کسانی مثل شهید اول و پس از اون در دیگری به سوی فقه شیعه باز کرد، اون هم با الهام از فقه سنت، و اون این که قواعد فقهی رو که در یک باب یا یک فصل از یک باب یا در ابواب مختلف بود، اینها رو استخراج و تبیین کرد، قواعد فقهی هم تحقق پیدا. اما مثل خود فقه غیر کامل، و باز فقهای ما با استفاده از رهنمود ائمه و باز فقه سنت اصول فقه رو درست کرد. حالا یا شافعی پیشگام بود یا دیگری، به این مسئله کاری ندارم. اصول فقه هم صورت گرفت. اصول فقه دو مسئله اصلی دغدغش بود: یک، منابع معتبر استنباط کدامند؟ دو، شیوه استنباط چگونه است؟ فقه ما به این صورت تحقق پیدا کرد و ادامه پیدا کرد با یک اضافه بیشتر، و اون اضافه این بود که مساعدی که در ابواب مرسوم ذکر نشده بود به صورت استفتاء واقعی یا استفتاء ساختگی در کنار ابواب فقه جلوه کرد. کتاب‌هایی مثل استفتاءات یا مسائل فلان، فلان شهر مسائلی داره برای سید مرتضی، شیخ طوسی یا دیگران می‌فرستن این مسائل رو پاسخ. این هم یه حرکت دیگری بود. زمانی که شیعیان حکومت رو به دست گرفتن، برخی از مسائل به فقه اضافه شد و اون مسائل الحکومت، اون هم به صورت ناقص. نهایتاً برداشت من اینه، شما روش فکر کنید، آمدن مسائل حکومتی را در یک فرد خلاصه کرد به اسم حاکم، به اسم امام، به اسم ولی فقیه، و تلاش کردن ویژگی های این فرد رو ذکر کردن و کل مسائل حکومت رو به او ارجاع دادن. بر اساس یک معیار، یک معیار مرکب، اون معیار مرکب تشکیل شده بود از کتاب و سنت و مصلحت، مصالح عامه، همین. حالا یه فقیهی آمد با استفاده از دو چیز، یکی فقه سنت، یکی ضرورت‌های مجموعه های حقوقی عقلایی، مسائل حکومت رو بر اساس دو معیار پیش گفته سلام علیکم ترسیم کرد. این شد تمام فقه ما. گزارشی که عرض کردم امروز مهمه، دوستانی که دیر اومدن این صوتو گوش بدن، تمام فقه شیعه در این مرحله است. فقه سنت هم تا این حدود اندکی پیشرفته تر، چون معیار تعبد، عرض من روش دقت کن، در فقه سنت آستانه تعبد پایین تره، بنابراین دروازه ای به سوی مسائل جدید عقلایی و نفوذ اونها به فقه بازتر شد. یعنی اونها این مجموعه روایات غنی رو در این حد نداشت. کم کم در فقه سنت هم برخی از مسائل که از وقایع روز و ضرورت‌های عقلائیه درست شده بود وارد فقه شد. فقها مکرر کردن اینو، این باور به وجود آمد که زادگاه این مسائل فقه، یعنی شریعت است، که فقه به دنبال دریافتن اون شریعت. در همین کتاب شرکت اومدن چند شرکت تصویر کردن، برخیشو باطل اعلام کردن، برخیشو صحیح. فکر کردن کتاب شرکت یعنی هم همچنان که در ابواب حکومتی همینطور کرد. فکر کردن حکومت یه جنگ داره، یه صلح داره، یه جمع زکوات و اخماس داره و پخشش بین مردم. فقه رسید به این مرحله. اما این فقه ما هنوز یک مجموعه علمی واحد نیست. این دغدغه، یعنی اون چیزی که عرض کردم ابتدای کلامم، یک پارچگی سیستماتیک، و این کلمه انگلیسی رو بنویسید سرچ کنید در حقوق، در سیاست، در تفسیر قواعد، سیستماتیک اینتگریشن در فقه ما نیست. و فقهی که یک پارچگی سیستماتیک نداشته باشه با اون عواملی که ابتداعاً شرح دادم، این فقه نمیتواند راه برده جامعه ای مواجه با مسائل گوناگون، موضوعات متفاوت، هم از مکلفین مسلمان و غیر مسلمان و ضد اسلام، و هدف مشخص داشته باشه. در نتیجه یه نتیجه میگیریم که این نتیجه ناگواره و خیلی ها نمیپذیرند این رو، ولی یه واقعیه. و اون که فقه نمیتواند یک سیستم حقوقی باشه. فقه مسئله محوره. من یک مثالی بزنم برای این بحث. کل فقه ما یک مجموعه مسئله محوره، نه یک مجموعه به هم پیوست. پیوستگی، نظاممند بودن خودش اقتضائاتی داره که این اقتضائات رعایت نمیشه. هنوز هم نشد. شما تو این 50 ساله پس از انقلاب ببینید، نزدیک 50 سال ببینید، هر روز به منوالی یه روز بحث قضا مطرح میشه، اجتهاد قاضی، تعدد محاکم، صلاحیت قضات، زنان میتونن قاضی بشن نمیتونن، بحث پول، بانک، ارتباط با غیر مسلمان، مسئله محور، مسئله محور و مختلف. قواعدمون ثبات نداره. فقیهمون هم جامعیت نداره. حتی اگر این فقیه مراجع تراز اول قم یا نجف، اینها دانششون به فقه به همون طریقی است که عرض کردم. یعنی نهایتاً فقه مسئله محور و تبویب شده بر اساس ابواب پیشین و قواعد فقه دارن و اصول فقه به همون شیوهی که گفتم. ولی یک سیستم قانونمند، یعنی به قول انگلیسی ها یه لگال سیستم نداره و یک پارچگی توش نیست. نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه که فقیه برای استنباط هر مسئله تنها به منابع خرد اون مسئله توجه میکنه. خواهش میکنم عرضم رو دقت کن. یعنی چی؟ فقیه چی کار میکنه وقتی یه مسئله میبینه امروز؟ اول میره سراغ وسائل و شیعه، ببینه صاحب وسائل چنین بابی رو در ابواب و فصول داره یا نه؟ روایتشو نگاه بکنه، آیه هم شاید نگاه بکنه، بعد میره سراغ فقهی که این ویژگی هایی که تالا گفتم داشته. فقها ها در این زمینه چی گفت؟ اگه فقیه سیستم قومی باشه، سیستم نجفی که به همون روایت اکتفا میکنه، بعد میره سراغ اصول عملی. نتیجهش چی میشه؟ یک مسئله پادر هوا، یک جواب میده به یه مسئله، ولی این مسئله در پازل اسلامیک لگال سیستم کجاست جاش؟ این کجاست جاش؟ رابطش با قواعد فوق و قواعد ذیل و قواعد مجاورش چیه؟ منابع چی؟ منابع عام رو بهش توجه کرده؟ نکرد. تا تازه روایات هم بستگی داره به خبرویت فقیه. یه فقیه فقط همین روایات وسائل شیعه رو نگاه میکنه که غالب فقهای ما این چنینه. اگر نگاه بکنن یه فقیه به خاطر تجربهش از ابواب دیگر هم روایاتی تو ذهنش هست، میاد میبنده گره میزنه به این روایات، میگه بله و وجد تو فی باب فلان از کتاب فلان یه روایت دیگری هم که فقها بهش توجه نداشتن اونم به این مربوط. همین. ولی باز ما یه یک پارچگی سیستماتیک استنباط سلام علیکم فقهی نداریم، نداریم. و فقه ما ترسیم نشده اصلا برای یک پارچگی سیستماتیک. یاد برای همین هر مسئله پیش میاد تو چند سال میمونیم، از این فقیه استفتا کن، از این فقیه استفتا کن، از این فقیه استفتا. درباره اختلافات راه حل نمیدیم تا بعد از یه مدتی یک بابی در یکی از فصول فقهی اضافه میشه یا تعدیل میشه. عرضم این بود. یک مسئله‌ای که ما داریم هم در روابط داخلی و بین المللی هم در جامعه سازی و حکومت سازی و هم در فقهمون، عدم توجه به یک پارچگی سیستماتیک. یعنی ما عوض این که فقهمون تبدیل کنیم به یک موجود دارای اندام و اعضای متفاوت و کارآمد و هدفمند، فقه ما فقه سلولیه، اما اونو تبدیل به یک عضو نکردیم، تبدیل به یک جسد واحدی نکردیم، به یه وحدتی نکرد. تا این کار هم نشه، ادعای این که عرض من خیلی بزرگه ولی زور داره، ولی واقعیت، تا وقتی که ما یک واحد مثل یک جسم انسانی رو تصور کنیم، یه درخت و یه موجود زنده رو تصور کنیم، تا فقهمون تبدیل به یک جسم و روح و وجدان نشه، ما نمیتونیم مدعی بشیم که فقه پاسخگوی مسائل زندگی است. تمام پیچ مسئله هم رو همین مسئله است، یک پارچگی سیستماتیک با عواملی که عرض کرد. شما میتونید یه مجموعه ایجاد کنید اگر که یک پارچگی سیستماتیک نداشته باشید؟ نمیتونید. شما تو زندگی بسیط مردم اولیه که هنوز هم ادامه داره نگاه کنید، مثلا این زندگی مردم کوچنشین ما رو نگاه کنید، بله، مثلا لورهای ما، حالا چه لرستانی چه بختیاری چه دیگر، اینا سعی کردن برای ایجاد یک جامعه یه محوری برای یک پارچگی درست کنه. مثلا انتساب به یه فرد، انتساب به یک ایل، انتساب به یه طایفه، یه سیستم ریش سفیدی. ولی اینی که درست کردن تو دنیای امروز پاسخگوه، بله، همون به درد زندگی اولیه میخوره. یعنی ما 100 نفریم، چند خانواده ایم، مقداری ملک داریم و چند تا دام داریم. دامامون چجوری تقسیم میشه، کجا باید بچره، مسیرمون چیه و سلام. اینا یه ملت نشدن، خیلی که پیشرفت کنن تبدیل میشن به یه ایل. فقه ما به نظر من اگر خیلی بخوایم براش کف بزنیم و تشویقش کنیم، مثل فقه، مثل وضعیت ایل کوچنشینه. بسیاری از مسائل ایل چجوری حل میشه؟ قانونمند حل میشه؟ نه، فرد محور حل میشه. یعنی چه میدونم، شیخ ایل یا طایفه یا بزرگ یا هر کی، یه جا اسمش میذاریم خان، یه جا میذاریم کت خدا، یه جا میذاریم پیر، او حل میکنه، ریش سفیدی حل میکنه. علمای ما فکر کردن فقه الحکومه با تصویر یک فرد و اعلام صلاحیت اون، اونم صلاحیت نه واقع انگار، صلاحیت با رجوع به منابع کتاب و سنت، اونم با یه دید جزئی حل میشه. یعنی ما اگر آمدیم یه حکومتی درست کردیم، میگیم قانون این حکومت چیه؟ فقه. فقهی با همون تصویری که کردیم قراره چجوری حل بشه؟ یه نفر، حالا این یه نفر اسمش شاهه یا این یه نفر اسمش ولی فقیهه یا اسمش امامه، امام غیر مذهب، گفتیم حل میکنه. چجوری حل میکنه؟ به منابع رجوع میکنه، فتوا در میاره، حکم میکنه بر اساس مساله. این فقه درست شد؟ ما دیگه فقه حکومه داریم؟ به قول آقای منتظری اسم کتابش ولایت الفقیه و فقه دولت الاسلامیه درست شد. یه تهش ولایت فقیه آقای منتظری نشد. چی ما کم داریم؟ یک چیز بسیار مهم و اون یک پارچگی سیستم. قانونمندی نظاممند، نه قانونمندی فرد محور. قانونمندی فرد محور پاسخگو نیست، چنان که بشریت هم این مسیر رو رفت. فرمان روا، سزار، چه میدونم شاه، نتونست حل کنه مشکلات حقوقی رو، اومدن سیستم درست کرد که خود حاکم و شاه هم جزی از این سیستم. قانون این سیستم حاکم نیست، حاکم یک موضوعی است برای قانون این سیستم. نمیگن هر چه امام گفت، به تعبیر انگلیسی rule of the king تبدیل شد rule of the law، فرمان پادشاه تبدیل شد به حکم قانون. کدوم قانون؟ قانونی که نظام داره، نه مجموعه احکام منفصله مسئله محور که فقه ما اینه. این درباره فقه. استاد
ببخشید،
بفرمایید.
فرماش
حضرت
تاریخ کاملا درسته، هیچ پارچگی درست بشه نهادی نمیشه، قانون هیچ سیستمی برای این وضع بشه. در واقع معاملات کلی هم به من ام اینه میشه یه کاریش کرد. در باب عبادات اینه چه کار میشه کرد؟
در همه ابواب ما باید سیستم داشته باشیم. چه کار باید کرد؟ بحث بعدی.
نه مثلا میشه در باب عبادات یه جوری هست، یعنی کل نظام فقهی ما، نظام قانونگذاری فقهی ما در باب عبادات که ملاک تشخیص فقیر را شرط میدونه، بلو به فرق باشه
تشخیص فقیر در سیستم نظاممند ملاکه، ولی یه ملاک جزئی. اتفاقا من میخوام بگم ما در عبادات خیلی جلوتریم تو تا ما. چرا در عبادات جلوتریم؟ چون تشریف نداشتید. من این حتما بحث رو گوش بدید از اول. چون ما منبع وسیع‌تری داریم. منبع ما چی بوده؟ آیات و روایات. که این آیات و روایات بسیاریش درست شده از سؤاله. یعنی یه آقای زیدی از خراسان پلند شده اومده مدینه خدمت آقای امام صادق سلام علیه این مسئله تو. یا زراره محمد ابن مسلم بحث داشتن از در فقه سنت اینجوریه، در فقه شیعه چجوریه. آقا مثلا آقا فرمودن، برخی هم آقا کلیاتی رو القا کردن. در عبادات این مجموعه ما غنی‌تره. به ظاهر شما وقتی برداری جواهر رو ببینید، وسائل رو ببینید، چه کتاب روایی چه کتاب فقهی، حتی اصولی ما، حتی قواعد ما، میبینید این بخشش غنی‌تره، بیشتر بحث شد. ولی بخش معاملاتمون خیلی فقیره. به ظاهر کتاب بیع ما گنده شده، ولی نتونسته یه مجموعه بر روابط غیر عبادی ما ایجاد بشه. کتاب شده نهایتا، سیستم نشد. و ما تا سیستم نداشته باشیم نمیتونیم ادعای داشتن حقوق بکنیم. حقوق نه علم حقوق مقصودم نیست، یعنی علم قانون، قواعد حاکم بر روابط اجتماعی مردم، چه داخلی چه بینن. جمع کنم بحثم این بود، یک مسئله مهم در ایجاد یک کشور، یک ملت، یک امت، یا در ایجاد یک سیستم نظام قانونی مهم است که بهش پرداخته نشده به نظر من و ذهن منو و ذهن خیلی رو مشغول کرده. من مدتیش رو این مسئله فکر میکنم. مثلا این دو سالی که ما داریم بحث پیمان رو میبینیم رو این مسئله. اون مسئله چیه؟ یک پارچگی سیستماتیک. این درباره فقه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه اومده میخواد یک موجودی خلق کنه. این موجود چیه؟ بله، حکومت مدنیه. به قول امروزی ها بهش بگیم کشور، به قول ما اسپانیا یه دولتچی، یه کشورچه. باید یک پارچگی سیستماتیک ایجاد کنه، یعنی برای این مردم یه اتصال ایجاد کنه، یه وحدتی. این اتصال دین نمیتونه تنها باشه. چرا دین نمیتونه تنها باشه؟ چون مردم مدینه همه یک دین نداره. مسلمان هست، یهود هست، مشرک هست، بقیه هم تو راه هم دارن میان. یعنی اگر آمدید سراغ ایران، مجوسیان میان. اگر رفتید سراغ روم، مسیحی ها هم میان. اگر کشورگشایی کردی چین و هند و فلان جا، معتقدان به ادیان و مذاهب دیگر هم داخل میشه. چجوری باید اتصال ایجاد کرد بین این مردم که ما بهش گفتیم ولایت بین اتصال؟ اینو باید حل کنه. سیستم قانونی واحد رو باید حل کنه. سیستم قضایی واحد رو باید حل کنه. سیستم اجرایی واحد رو باید حل کنه. به طوری که به این هدف برسیم، مردم سعادت دنیوی و اخروی داشته باشه.
ما به عینینا کافی هست؟
نه.
میخوام مسئله اینه که روی کرده فقها ها صحیح نبود از اول، یعنی که ما به عینایی که ما الان داریم از ادله اونها
هم دیدگاه فقها ها درست نبوده. درست نبوده یعنی ناقص بوده ها، نمیخوام بگم غلط بوده، هم ما به منابع خودمون توجه جامعه اصلا نکردیم.
منابع کافیه،
منابع همین هاست، یعنی شما چیزی غیر از این ندارید که سلام علیکم. منابع شما یا کتاب هست یا سنت هست یا عقلان دیگه، شما غیر از این منبعی برای حقوق میشناسید؟ بده؟ عدالت یه منبع است، این از همین عقلا درست میشه، غیر از این ما نداریم. یه سیستم حقوقی واحدم که وجود داره امروز چیه منابعش؟
منظورم اینه مثلا تی این سالیان که مثلا نمیدونم خنده شده به کتابخانه ها، خیلی از مثلا اصولی که داشتیم از این رفته،
اینا درسته، اینا یه مشکله، ولی به نظر من این الان مورد بحث ما نیست. بحث ما اینه که حالا هر چه داریم باید فقه رو حل کنیم دیگه. اینا به یک مسئله توجه نکردن و اون یک پارچگی سیستماتیک، یعنی اول فقه ما تا آخر فقه ما هم در استنباط، هم در منابع، هم در قوانین مستنبطه، هم در اجرا، هم در قضا یه چیز باشه. یعنی این مثال رو روش فکر کنید، همیشه همه جا باید اینجوری تفکر کنید، تبدیل بشه به یک نفر، به یک مثل یک انسان بشه فقه. انسان متشکل از اجزاء بیشماری است که وحدت داره. چرا؟ چون سیستم داره. فقه ما این سیستم رو باید پیدا کنه. این در فقه ما. حالا درباره دولت نبوی چی؟ اون انشاءالله تو جلسه آینده براتون عرض میکنم. ولی رو این مسئله که دغدغه ذهنی ماست در این بحث فکر کنیم و اون یک پارچگی سیستماتیک که بتواند پاسخگوی مسائل موجود باشه، تحول رو پاسخگو بده باشه و پایدار باشه. بعد یه همچی سیستمی تصویر کرد و الا نمیتونیم بگیم فقه ما پاسخگوی مسائل امروزه. مرحوم امام رضوان الله علیه که به تعابیر گوناگون که فقه پاسخگوی نیاز عصر باید باشه یا هست یا جامعه، اسلام میتواند پاسخگو باشه، ولی 50 ساله دیدیم هر جاش دست زدیم دوچار ابهام بوده یا دوچار تشتت آرا بوده. باز هم مسئله محور حل کردیم، مجموعه رو ایجاد نکردیم. السلام علیکم.